در بحث نگاه وجه و کفین اجنبی لال شهوتین عرض کردیم اقوالی وجود داره. 14 دلیل برای قول به حرمت نظر در بخش اول اقامه شد، از آیات و روایات و حکم عقل و سیره و اجماع و امثال اینها. بعد وارد شدیم در ادله که اقامه شده برای قول به جواز نظر الی الوجه والکفین، که نظر جمعی از متقدمین و متأخرین هست، مثل مرحوم شیخ و حضرت امام و بزرگان دیگری که مستحضر هستید. در این بخش دوم و ادله قول به جواز مطلق، اولین دلیل آیه شریفه ولا یبدین زینتهن الا ما طهر منها بود، و دومین دلیل معتبره علی ابن سوید بود که در این معتبره که حدیث سوم از باب اول در ابواب نکاح محرم هست و از کافی هم نقل شده، روایت اینطور بود که قلت و لعب الحسن علیه السلام انی مبتلا بالنظر الی المرأة الجمیله فیعجبن النظر الیها، فقال یا علی. جواب امام خطاب به این علی بن سوید اینه: یا علی، لا بأس اذا عرف الله من نیتک الصدق و ایاک و الزنا. این روایت مورد استدلال قرار گرفته است برای جواز نظر الى الوجه و الکفین لا عن شهوتین. استدلال به این روایت مبتنی است بر مقدماتی که به همین ترتیبی که عرض میکنم. مقدمه اول این که سند را ما بپذیریم و قصه و مشکلی که در علی ابن حکم وجود داره اون را به نحوی رفع بکنیم. مقدمه دوم این که مراد از ابتلا در اینجا که اینی مبتلن به نظر الی المرأة الاجنبیه، مراد اضطرار نباشد، چون اگر اینی مبتلن یعنی مضطرن به نظر الی المرأة الجمیله از بحث خارج میشه، چون نگاه در مقام اضطرار همه میگن خارج از بحثه. مبتلن مقصود اضطرار نباشه، بلا اضطرار در مقام معالجه و یا امثال اون از محل کلام خارجه. از ابتدا میگفتیم که این بحث مربوط مقام اضطرار نیست، در حال اختیار میخوایم ببینیم این نگاه جایزه یا نه. ولذا مقصود از ابتلا اینجا حالت اضطرار و نگاه های اضطراری اتفاقی و غیر اختیاری نباشه. مقدمه سومم این است که این یعجبونی مقصود نگاه شهوانی مستقل نباشه، چون اگر یعجبونی مقصود نگاه شهوانی مستقل باشه، مثلا نگاه میکنه برای التزاز شهوانی، اگر مقصود این باشه اون وقت از بحث میره بیرون، باز میره تو نگاه التزازی شهوانی، و اون وقت این دلیل میشه از ادله‌ای که میگه نگاه ان شهوت جایزه و این خلاف اجماع میشه و معارض میشه با ادله‌ای که میگه نگاه ان شهوت حرامه و هیچ نمیشه بشه اعتماد کرد. ولذا باید بگیم که اعجاب در اینجا اعجاب التزاز شهوانی مستقل نیست، یا اعجاب همون اون التزاز غیر شهوی است، مثل این که تابلوی زیبایی را میبینه، یا اگر هم التزاز شهویه، التزاز شهویه عارضی طبعی است. اینم مقدمه سوم و مقدمه عرض شود که در همین مقدمه سوم باید بگیم که اعجاب مقصود این است که عرض کردیم التزاز غیر شهوی یا غیر شهوی مستقل و اون اذا عرف من نیه عرف الله من نیت که صدق هم صدقی بگیم، یعنی همون قصد التزاز نداره یا قصد از ابتدا بنای بر التزاز قصد مستقل التزاز نداشته، باید اعجاب و نیت که صدق رو اینجوری معنا بکنیم. اینم مقدمه سوم. و مقدمه چهارم هم برای تکمیل استدلال به این روایت این است که بگوییم که بین وجه، بین کفین و وجه هم تفاوتی نیست. مراد از مبتلن به نظر یا شامل نظر به وجه که قطعا میشه، این از متیقن و مورد نظر به وجه هست که موجب اعجاب او میشه و اون عرض شود که اون جمال و اینها هم در وجه بوده که میگه یعجبن النظر الی المرأة الجمیله، پس شامل وجه میشود اما شامل کفین هم میشود، برای اینکه قول به فصلی در اینجا نیست، یا به خاطر تنقیه منات یا فهوا میگیم وجه که جایز بود نگاه به اون، کفینم یجوز النظر الیهما. پس الحاق مقدمه چهارم، الحاق کفین به وجه است لعدم القول بالفصل قول تنقیه المناط بل الفهوا. به یکی از این وجوه باید بگیم که وجه این روایت شامل کفینم میشه تا منطبق بر موضع استدلال به طور کامل میشه. اون سه مقدمه برای اینه که اصل استدلال درست بشه، مقدمه چهارم هم برای اینه که شمول داشته باشد نسبت به تمام مدعا که وجه و کفینه. این مبنای استدلال به این روایت است و مقدماتی است که اگر تمام بشود اون وقت فرمایش شیخ درسته، مرحوم شیخ و من تبعه یا من سبق علی از کسانی که به این روایت تمسک کردن برای جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه. خب طبعا با چینش این مقدمات معلومه که کسانی که این استدلال را نپذیرفتن یکی از همین مقدمات را هدفگیری کردن و مورد مناقشه قرار دادن. حالا برای اینکه این مقدمات و وجه مناقشش روشن بشه ببینیم، میریم به سمت این که ببینیم کسانی که نپذیرفتن اشکال و ایراد و مناقشهشون چیست، مناقشات و اشکالاتی که به این استدلال وارد شده به این ترتیبی است که عرض می‌کنیم که حالا هر کدام یک از این مقدمات را هدفگیری کرده. اشکال و ایراد و مناقشه اول به این استدلال همون بحث سندی است که بگه این سند تمام نیست به خاطر علی ابن حکم که مردد بین ثقه و غیر ثقه است. این اشکال را گفتیم پاسخ دادن و پاسخش هم بعید نیست درست باشه و نیاز داره به یک بحث بیشتر رجالی که یک مجال دیگری میطلبد. اجمال قصه این است که این علی ابن حکم در اینجا همون علی ابن حکم مردد بین مجهول یا ضعیف و ثقه نیست، بلکه یا اون علی ابن حکم ثقه است یا اگرم مردد باشه بین یکی دو نفری است که اونا همه ثقه هست. اجمالش اینه که جای خودش دیگه. بنابراین از سندی علل مبنا ما داریم میگیم الان این مقدوره، مشکلی در علی ابن حکم نیست، بقیه رجالش هم که مورد وفاقه که ثقه هستن. این اشکال اول و پاسخی که به اون داده شده علل مبنا فعلا. اشکال دوم که اینا دیگه میخواد به اون مقدمات دیگه، اشکال دوم اینه که در کلماتی اومده از جمله به مستمسک نسبت داده شده در کلمات آقای زنجانی و در بعضی کلمات دیگر. و این اشکال دوم به استدلال اون مقدمه دوم را هدف گیری میکنه و اون اینه که مقصود از ابتلا در اینجا ابتلای اضطراری و ضرورت و به نحوی غیر اختیاری است. این ابتلا ابتلای چی نیست؟ علی ابن سوید میگه که به امام عرض میکنه که من مبتلای به نگاه به مرعه جمیله هستم، اینی مبتلن به نظر الی المرعه الجمیله، من مبتلا هستم. مرحوم آقای حکیم و برخی دیگر میگن یعنی من مضطرم، اضطرار دارم، مقام اختیار نیست که محل بحث ما، اضطرار دارم. حالا اضطرارم یا به خاطر اینه که مثلا معالجه‌ای بر اون مبتنی است، یا به خاطر اینکه اصل زندگیم بر اون مبتنیه، یعنی اگر انجام ندم از زندگی ساقط میشم. این حالت اضطراره، نه اینکه حال اختیار و طبیعی باشه. و یا حالا مثلا قصد مثلا نکاح داره، اینم اگه بگیم نوعی اضطراره که بالاخره باید ازدواج بکنه و ازدواجش هم متوقفه بر این مثلا نگاهه. حالا بعضی این احتمال هم دادن که این را حمله بر قصد ازدواج کردن. شما دیروز میگفتید در بعضی کلمات در اون وسائل هم گفته شده. در صورت این مبتلن یعنی یک حال خاص ضرورت و اضطرار دارم به این نگاه، در حالی که محل بحث ما اینه که بدون اضطرار و در حال طبیعی و عادی نگاه جایزه جایزه. این اصلا از محل بحث خارجه که برخی اینجور معنا کردن. خب اینم اشکال دوم. حالا ببینیم این اشکال دوم چجوری. ببینید اون چی که در اینجا وارد شده این است که انی مبتلن به نظر الی المرأة الجمیله. این مبتلا باید ببینیم از نظر لغوی و استعمالات یعنی مضطر، یا اینکه معانی دیگری داره. به اون چه که فرمودن یعنی جواب این اشکالا در میبینید در برخی از کلمات و به این نحو هم میشود این جواب این اشکال داد که مبتلا نه معناش اضطرار نیست. مبتلا یعنی کسی که درگیر با مسئله است، یه نوع ضرورت معمولی در اون وجود داره، نه ضرورت‌های فقهی که موجب رفع تکلیف میشد و عنوان ثانوی است و از ضرورات تبیح المحظورات و اون عناوینی که موجب رفع حکم و تغییر احکام اولیه و تجویز محرمات و امثال اینها میشه. ما یه اضطرار معنای خاص فقهی داریم، یه نوع هم اضطرار در واقع چیزایی که به شکل عرفی طرف دیگه درگیر با اونه. در روایات داره که همین مبتلن به کار رفته، مثلا میگه نی مبتلن به نبید. همین روایات که به ذهنم میاد اینه که حتی یکی از شاید صفوان جمال باشه، نمیدونم، یکی از اصحاب شناخته شده هم هست، میاد خدمت امام عرض میکنه که من مبتلای به نبیزم، یعنی به شرب نبیزم. خب نبیز از اون مسائل محل اختلاف شیعه و سنی است که روایات زیادی هم در اون اصل داره که معمولا عامه میگن شربش مانعی نداره، حداقل در چند مذهبشون اینه که شرب نبید مانعی نداره و ما میگیم اشکال داره. وقت ایشون میگه که صفوان جمال یکی از بزرگان میگه که به امام عرض کرده که اینی مبتلن به شرب نبید. خب حالا این مبتلای به شرب نبیدم یعنی عادت دارم، معتاد به این مسئله هستم، اما اینکه حالا اضطرار داره که اگر نبیذ رو شرب نکنه مثلا مریض میشه، میمیره، یک حرج شدیدی برش داره. این که نیست، مبتلا به نبیذ دیگه عادت کرده چای میخوره، نمیدونم چی میخوره، مثل که معتاد به چایه اونا میخوره، ولی اضطرار که نداره، میتونه نخوره، دکترش هم نمیشه. سختی داره ممکن احیانا، یا در روایات دیگه از این قبیل که مبتلا به معنای عادت و یک عمل اعتیادی به کار رفته، این زیاده. حالا مثلا در جای دیگه باز داره که خب میگه که مردی آمد به امام عرض کرد من مبتلای به این هستم که مبتلای به زنا هستم، یک روز مرتکب این خطا می شدم، یک روزم روزه می گیرم، اینی مبتلن به زنا یومن مثلا و اصوم و یومن، مثلا میگه من یه روز این خلاف رو انجام بدم، یه روزم روزه می گیرم، مثلا کفاره اون باشه، که امام فرماد این گناه نه، این کفاره اون نمیشه، گناه رو با ترک بکنی. حالا اون که میگه مبتلن به زنا یومن و اصوم و یومن، این باز این حالا نمونه هایی از این قبیل که داره. البته مبتلا در مبتلایی به معنای مقابل انسان سالم هم به کار رفته، مبتلا به معنای مریض، یعنی مبتلا یعنی مریض، هم اونم به کار رفته که اون قطعا اینجا نیست. و مبتلا به معنای مضطری که فقط اون اضطرار شرعی باشه احتمالا استعمال داره، ولی عرض شود که اون استعمال بیشتر مبتلا همون عادت داشتن و درگیر بودن با یک مسئله که نوعی ضرورت و اینها در اون وجود داره، ولی نه اون ضرورت عرض شود که در حد اون ضرورت هایی که مبیح محظورات حکم رو تغییر میده، عنوان ثانوی. از این جهته که پاسخی که به این اشکال دوم داده شده اینه که مبتلا یعنی من درگیر مسئله هستم و در زندگی عادی و روزمره مواجه با این عمل هستم. حالا یا یه خورده بیاد بالاتر، یعنی یه نوع عادت هم دارم مثلا، بیاد بالاتر، اون وقت مبتلا معنی اینه که نه، مضطرم، اضطراری که مبیح محظوراته. و این انی رجلون انی مبتلا تاب این معانی داره، اون وقت ظاهر بیشترش همون معنای اولیشه، که یعنی معنای اولیش همون که ظاهره همون اینه که من در زندگی با این مسئله درگیرم و حتی عادت داشتنم معلوم نیست خیلی درش باشه. مبتلاست یعنی مواجه با این پدیده است در زندگی خودش، این ظاهر مبتلاست. و از سبب که با ریشه لغویش هم اگر کسی نگاه بکنه بیش از این ازش در نمیاد، ابتلا از اون ریشه لغویه که بلاه، بلا باید معنی امتحان به کار رفته و درش یک نوع سختی وجود داره، اما اون سختی موجب رفع محظورات و عنوان ثانوی رافع احکام این درش مأخوذ نیست. این یه بار مضاعفی است که ما در این معنا باید درج بکنیم و حمل بکنیم بر اضطراب. بنابراین به نظر میاد که مبتلا رو نباید حمل بر اضطراب رافع احکام کرد، و اگر اون وقت مقصود همون درگیر بودن و نیاز به این کار و مواجهه مستمر با این کار باشه، دیگه اضطرار شرعی درش نیست. این اضطرارهای عرفی معمولی هم که کسی درگیر با یه مسئله است، حتی در حد این که بگه کسی معتاد به یک چیزی هم هست، این هم رافع تکلیف نیست که تکلیف رو تغییر بده. بله مبتلا به آسیب دیدن، مبتلا به من، حالا مبتلا به ما نمیگیم، حالا خیلی هم مبتلا به معنایی که
درگیرش،
بله بله درگیرش، حالا عرض کنم مرتبه بالاترش عادته، میخوام بگیم حتی اگر این مبتلا را بر همون درگیر بودن با مسئله که آدم مواجه با مسئله میشه و باش درگیر مسئله است هم نکنیم، بگیم نه یه خود ضرورت بیشتر درشه، مثلا عادت داره، گاهی آدم ها معتاد میشن به یه چیزی، خطایی یا صلاحی، اونم اگر بگید باز اونم رافع تکلیف نیست. به عبارت اخرى اینجا مبتلا را میشه سه درجه براش در نظر گرفت. درجه اول مبتلا یعنی این که من درگیر و مسئله هستم و مواجه با مسئله میشم به طور عادی و طبیعی. درجه بالاتر اینه که یه ضرورت عرفیه برای من داره، مثل این که معتاد به مسئله شدم، هر روز با چایی بخورم، که این ضرورت شرعی نیست. درجه سوم اینه که مبتلا یعنی مضطر به معنای شرعی هم، برای معالجه باید این کار رو انجام بده، یک اضطرار شرعی وجود داره یا یک عادتی پیدا کرده که اگر ترک بکنه مثلا مریض میشه میمیره و امثال اینا، که اونا اضطرارهای شرعی میشه. این سه درجه ای از معانی است که میشود برای مبتلا در نظر گره. اشکال مبتنی است که بگیم مبتلا یعنی همین درجه سوم و از بحث میره بیرون دیگه. روایت ما میگیم که نه، مبتلا معناش همون اولی است و اگر خیلی هم کسی بخواد تلاش بکنه اون دومی است که یه نوع ضرورت های عرفیه، که اونم رافع معذورات نیست، اونم تو محل کلامه. اگر همونم رو کسی بگه نظر جایزه، اونجایی هم که اون ضرورت عرفی هم نداره مثل اونه، فرقی نمی کنه بین اولی و دومی دیگه، فرقی نیست. بنابراین یا دقیقا مبتلا یعنی همون درگیر مسئله بودن که به قول ایشون میگه مسائل مبتلا به، یعنی همین دیگه که در فقه و اصول و اصطلاح که به کار میره اینجوره، مثلا میگه اطراف علم اجمالی، اگر بعضی از اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلا بود، خارج از محل ابتلا بود یعنی مثلا در معرض عمل من نیست، یا اینه که مبتلا معنای اوله که دقیقا منطبق بر بحث ما میشه، یا اینه که معنای دوم مبتلا یعنی یه نوع اضطرار عرفی داره ولی نه اضطرار شرعی رافع تکالیف، که اونم اگه باشه دیگه وقتی اونجا جایز بود، اون اونجایی هم که اون غیر ضرورت عرفی هم هست با تنقیه منات فرقی نمی کنه و ملحق به اون میشه. نه ما میگیم با مراجعه به لغت و همون روایات و اونهای اون وقت همین معنا مستفاده، حالا نه اینکه الان ما میفهمیم و استصحاب میکنیم اونا، نه یعنی الان همین روایات و اینا و متونی که تو اون قرون قبل بوده نگاه بکنیم، میریم مبتلا به همین معنا به کار میره. حالا من نمونایی از روایات هم گفتم دیگه، که مبتلا من مبتلای به شرب نبیزم به چی هستم. این ولی اگر یه ثابت بشه که این اصطلاح مستحدثه و اون زمان نبوده، اون که ارزشی نداره، بود معنای اون زمان رو درک بکنیم. اما اگه ثابت نشه این که در این لغت استصحاب قهقرا میشه جاری کرد یا نه، محل اختلافه، ولی باید اطمینان پیدا کرد. حالا اینجور استصحاب قهقرایی در لغت همونی که در رسائلم دیدید محل اختلافه، باید بحث کرد. ولی اونی که ما الان میگیم اینه که نوعی اطمینان داریم که مبتلا یعنی همین، امنی مبتلا به نظر الی المرتب جمیله، نه اینکه یه اضطرار شرعی دارم که چی نیست، نه یه نوع حالت طبیعی درگیری عرفیه با مسئله است. این ظاهر مسئله اینه. به نظر میاد این احتمال خیلی قوی تر از اونی که هم بکنیم مبتلا را بر ضرورت شرعیه. این اشکال دوم و پاسخی که میشه داشت. اشکال سوم به استدلال اون مقدمه بعدی را هدف گیری میکنه و این اشکال سوم اون چیزیست که در کلمات صاحب جواهر آمده و در کلمات دیگران هم آمده، خدای خویی هم اینو دارن و هر شبت که در استعار رقاب هم این آمده. این اشکال سوم که اون مقدمه سوم هدف گیری کرده این است که این عرض شود که این نظر در اینجا را نظر عرض شود که میگه این نظر در اینجا نظر اتفاقی است نه نظر عمدی. اونی که محل بحث ماست اینه که کسی عمدن داره نگاه بکنه بدون هیچ اضطرار و بدون هیچ اتفاقی با اختیار و تعمد و قصد داره نگاه بکنه به وجه و کفین اجنبیه، بیره معامله میکنه، سوار اتوبوس میشه، اینجا اونجا نگاه میکنه، اونطور طبیعی حرف میزنه با اجنبیه و در حرف زدن هم نگاهی به وجه و کفینش میکنه. این محل بحث. اما گفته شده مثل صاحب جواهر و برخی بزرگان دیگه که فرمودن که این مبتلن به نظر الالمرأة الجمیله، این مخصوص اینجا نظر اتفاقی و مبتلای به نگاه هستن، نه که اضطرار دارم و شونا، نه گاهی اتفاقا بدونی که بخوام و تعمدی در کار باشه نگاه میفته به وجه و کفین اجنبیه. خب اگر نظر شد نظر اتفاقی باز از بحث خارج میشه، چون محل کلام ما نگاه آمدانه است، با قصد و عمد نگاه بکنه، البته بدون شهوت و التزاز شهوانی، اما روایت داره نگاه اتفاقی را میگه. خب به چه دلیل شما میگید که مقصود از این مبتلن به نظر الالمرأة الجمیله یعنی النظر الاتفاقی، النظرة الاتفاقیه، این که صدفتن فجعتن و اتفاقا نگاهش میفته، این رو داره سوال میکنه و امام میفرماد لا بحثه. شاهد این مسئله چیه؟ چون ظاهرش اینه که مبتلن به نظر شامل نظر عمدی هم میشود، حالا یا مقصودمون نظر عمدی و قصدیه یا لااقل مطلقی داره که نظر عمدی و قصدی هم رو میگیره. این که بگیم نه فقط نظر اتفاقی منظوره، این شاهدی میخواد. شاهدی که برای این ذکر شده این است که اولا اجماعه، حالا طبق تعبیری که آمده اینجا مثلا دو سه تا شاهد میشه ذکر کرد، یکی اجماعه بر این که نگاه آمدانه با التزاز جایز نیست و اینجا هم که التزاز در کار داره یوجبونی و نگاه آمدانه با التزاز جایز نیست، پس با به همین دلیلی که اجماع وجود داره اینو هم کنیم بر این که این نگاه نگاه اتفاقی و غیر عمدیه و الا نگاه آمدانه ای که اعجاب و التزاز درش باشه همه میگن جایز نیست. برای اینکه این روایت رو حمل نکنیم برای یک امر خلاف اجماع باید بگیم نظر نظر اتفاقیه، این شاهده برای اینکه بحث نظر در اینجا اتفاقیه. این شاهد اوله. حالا جدا جدا هم این شاهده رو جواباشم بدیم. جوابی که به این شاهد داده شده در کلمات اصلاح زنجانی هم آمده این است که شاید دیگران هم گفته باشن در کلمات ایشون هم هست، اینه که اجماعی که ما داریم اینه که نگاه از سبب که نگاه با قصد التزاز، نگاه آمدانه با قصد التزاز که به شکل مستقل باشه این حتما اشکال داره. اینکه آمدانه کسی اصلا بره چشم چرانی بکنه اون محل اجماعه. چشم چرانی همراه با التذاذ شهوانی به طور مستقل این اجماع داره که حرامه. اما التذاذ طبعی که کسی داره کسب و کارش رو انجام میده، زندگی طبیعیش رو انجام میده، نگاه هم این نیست که مستقلن برایش التذاذ شهوانی باشه، نداره کارش انجام میده، ولی در ذهن گاهی اون حس التذاذ هم پیدا میشه. این التذاذ طبعی ضمنی عرصبت که قد یحصل و اینم بگیم که محل اجماعه، این نه نیست، این اجماع دلیل لبیه، معلوم نیست اینو بگیره. این جوابی که از این داده شده. شاهد دومی که برای این مسئله آمده و در کلمات آمده این است که عرض شود که این روایت یک اطلاقی داره که نمیشه به اون حالا اجماع، بله این روایت یک اطلاقی داره که نمیشه به اون تن داد، و اون اطلاق اینه که نهای خویی دارن که اینی مبتلن به نظر الالمرأت الجمیله. این فقط وجه را نمیگه، عذاب جواره دیگه را میگیره. اگر ما بخوایم ظاهر روایت اطلاق اولیش بگیریم حتما قابل قبول نیست، برای که مبتلن به نظر الالمرأت الجمیله کلمه وجه را نداره، و نظر به مرأی جمیله فقط وجه نیست، گردن، سینه، بالاتر از کفین، اینام رو میگیره، در حالی که تو اونا دیگه قطعا نمیشه قائل شد. یه اطلاقی داره که اگر بخوایم اون رو بپذیریم مواجه با قطعی میشه که درست نیست. پس این از همون قبیلیه که میگفتیم یه اطلاقاتی ما داریم که قطعا قابل قبول نیست. اون وقت اطلاق چیزی که قابل قبول نبود گذاشتیم کنار، دیگه مراحل بعدیش رو باید بریم رو قدم متیقن بگیریم، دیگه نمیشه مراحل بعدی رو چی کرد. همونجور که از معالم خوندی تا کتب دیگر اصولی که مشهور اینطوره، غالبا میگن اگر اطلاق ساقط شد یقین داری که این اطلاق مقصود نیست، بعد از اون دیگه شما حق ندارید بگید اون نزدیکترین معنا اقرب المعانی الی العموم یا الی الاطلاق رو من میگیرم. نه، اینجا ما دلیلی نداریم، شما باید اونجا قدر متیقن رو بگیریم. اگر از اطلاق چشم پوشیدیم به دلیل اینکه قطعا مراد نیست، معانی بعدی دیگه نمیشه بگیم اقرب به اطلاق رو بگیر، بلکه باید دیگه قدر متیقن رو بگیریم. همین قانونی است که چند بار بحث شده. رو این قاعده و بر این اساس اصولی شما باید بگید که قدم متیقن بگید. قدم متیقن همون نگاه اتفاقیه که بدونی که اصلا دنبالش باشه همینجوری و اومد داره میره درس بره، بره سر کارش، اصلا تو مسیرم رفتی به زن و مواجهه با زن نداره، بر حسب اتفاق چش بالا میکنه نگاهش به صورت زنی میفته، باید حمله بر نگاه اتفاقی کرد. و اینم شاید دوم. اگر کسی بگه که این نگاه اتفاقی که اختیاری نیست، اصلا جای سوال نیست، کسی اینجوری جواب بده، اینو پاسخ دادن، اینم پاسخ، اینم در کلمات آقای زنجانی و بعضی جا هست، اینه که این نگاه اتفاقی امری نیست که بگیم غیر اختیاریه، برای اینکه مقدماتش اختیاریه، میگه از خونه بیرون نیا یا از این مسیر نرو، تو اون محیط نرو که اتفاقا نگاهت بیفته، ولی چون مقدماتش اختیاریه میشه محل سوال قرار بگیره و اشکال داره یا نداره و امام بگه مثلا اشکال نداره. پس این نظر در اینجا نظر اتفاقیه، قدر متیقن این نظر نظر اتفاقیه، شامل نظرهایی که عمدن نگاه بکنه نمیشه. و چه اتفاقیه نه اون حالا تو اون آیه بود که اعضا ما چی میشه، و شامل همه اعضا چه نگاه عامدانه چه اتفاقی میشه. آره دیگه وقت باید شما این را تازه این هم نکته شما درسته، همه قیود رو باید قدر متیقن بگیریم، باید بگیم وجه و کفین اونم اتفاقی. درسته نکته شما درسته، قدر متیقن اونی که نگاه وجه و کفینه اونم به نحو اتفاقی که اختیاری نبود، اتفاقی اختیاری معنای کامل نیست. بله غیر شهوتی، بله هر قیدی که شما بگید باید قدم متیقنش رو بگیرید. اینم شاهد دوم. این شاهد هم جواب دادن، جوابم در کلمات آقای زنجانی باز هست. جواب این شاهد هم اینه که از شواب که اصلا این روایت ربطی به مقام، به نگاه به سایر اعضا نداره. ظاهر مبتلن به نداره الان مرأت الجمیله همون وجه و کفینه. این اولا و ثانیا محل سوال اون نگاه به اون اعضاییست که ذهنها درگیرش بوده که سوال بکنن اگر شهوت هم نباشه میشه نگاه کرد یا نه. بله اعضای دیگری که همه قبول دارن نگاه بدون شهوت هم نمیشه کرد، سایر اعضایی که بدون شهوت هم نمیشه نگاه کرد اون محل بحث نیست. اون عضوی که بدون با شهوت و بدون شهوت محل بحثه که میشه نگاه کرد یا نه، اون محل بحثه. ولی اعضایی که بدون شهوت هم معلومه حرامه، نگاهی بهش نمیکنه، اصلا محل کلام نیست. کسی روایات هم ببینه اما وقت میبینه که بحث وجه و کفین محل بحث بوده که میشه نگاه کرد بدون شهوت یا نه، و از سبب که با شهوت نمیشه بدون شهوت میشه، اون محل کلامه. اما اون چیز اعضایی که حتی شهوت هم نباشه نگاهی به اون اشکال داره، اون محل کلام نیست. بنابراین هم این جمیله که گفته میشه ظهور رو میبره به سمت همون صورت و علاوه این یک، و علاوه بر این که ظاهر سؤال از اون موردی است که قصد التزاز و عدم التزاز اونجا تغییر ایجاد میکنه، ولی اعضایی که التزاز و عدم التزاز در اون دخالتی نداره، حرام علال اطلاع، اون محل کلام نیست. میگه نه، اونجایی که اون او اعجاب من در کار آمده این اشکالی ایجاد میکنه نمیکنه. خب بگیم ظهور مبتلن به نظر الال مرأت جمیله اینه که این چهره او رو میبینه، این قید جمیله. و از یک طرف، از یک طرف هم این که محل سؤال جاییست که بود و نبود یک قصد التزازی در او اثر داره، ولی اعضایی که حرمت نظر داره چه با قصد التزاز باشه چه نباشه اونو نمیگیره. اینم شاهد دومی که اون در میشه. شاید سومی هم که ذکر شده اینه که جلالت علی ابن سوید مانع از اینه که اینجور سوالی بکنه. علی ابن سوید یه راوی جا افتاده مشهوریه، از شخصیت های نسبتاً کثیر الروایه و دارای وثاقت سطح بالایی. بگیم این آقا میاد سوال میکنه که بله من نگاه میکنم به چهره زنی و خوشم میاد چه کار بکنم؟ این حتما سوالش این نیست، سوالش اینه که اتفاقا نگاه میفته. اینم شاهد سوم برای اینکه نگاه اتفاقی رو میخواد بگه، لجلالت شأن علی ابن سوید. این شاهد سوم جواب دادن که اولا آره اینکه که کی این سوال کرده علی ابن سوید، سالها عمر کرده و ممکنه این تو هنوز قبل از جلالت شأنش اینا باشه، تو جوانیش بوده مثلا، ممکنه اینجور. ثانیا این که کسی شغلی داره و برای گذران زندگی باید اون شغل را اداره بکنه و تو شغلم گاهی مبتلای به این مسئله میشه، این با جلالت شأن مثلا منافاتی نداره. و بله اون اگر بگیم روایت، اون نگاه لذت‌رانی و چشم‌رانی شهوانی آمدانه همینجوری رو بخواد بگه، اون البته بله این با جلالت شأن او شاید بگیم منافات داره. اما اینکه احیانا تو همین زندگی مبتلای به این مسئله میشه، نه اینکه اتفاقا نگاه اتفاقی یه باره یه غیر اختیاری، نه تو زندگی اختیاری خودش بالاخره میدونه هر روز تو این کسب و کاری که میکنه با این مسئله مواجه میشه، این صاحبان حرف و مشاغلی که با زنها ارتباط دارن، اینم از این جهت. حالا مجموعه این سه تا شاهده که آوردن برای اینکه بگن آقا مقصود از این نظر، نظر اتفاقی غیر اختیاری است، یعنی خارج از محل نزاعه، که پاسخ داده شد اینا. به نظر میاد که ظاهر قلت العبل اصلا اینی مبتلا به نظر الی الملت الجمیله نگاه اتفاقی احیانا یه باره یه صدفه ای نیست، این ظاهرشونه که نه درگیر ما مسئله است، این مبتلای به اینه درگیر ما مسئله است، این درگیری عرفی که هر روز با این مسئله مواجه میشه، هر از چندگاهی با این مسئله مواجه میشه، میدوندم با این مواجه میشه. اینم اشکال سومیست که شاید قابل پاسخ باشه. و از شبت که اگر ما این اشکالات رو دفع بکنیم، بعید نیست که بگیم این روایت معناش اون وقت این میشه، کسی در زندگی متعارف طبیعیش مواجه با این قصه است و این اشکالات رو دفع بکنه. اون تا اون یعجبن نظر و الیها، البته اون دو احتمال در بابش هست که اعجاب التزاز، اعجاب یه نوع التزاز درش هست، این دو تا احتمال داره، یکی این که مقصود التزاز غیر شهوانی است که از اون جهت اشکال نداره، و اون وقت حضرت فرمود که لا بأس اذا عرف الله من نیتک الصدق، وقت معنای منیت صدق هم میشه که این اعجاب تو که اعجاب شهوانی نیست، این اعجاب از قبیل دیدن یک صحنه زیباست، درخت زیباست، امثال اینا که مرزش خیلی ظریفه در زن و نامحرم، ولی بالاخره قابل تصور هست. این یا معنای روایت اینه که اصلا دیگه التزاز شهوانی درش نیست، اعجاب التزاز غیر شهوانی است، اذا عرف الله من نیتک الصدق هم یعنی میدونه که علی شهوتخانی نیستی، این اعجاب از اون قبیله. اذا عرف الله من نیتک الصدق هم تو این معنای اول به خاطر اینه که مرز خیلی ظریفه، این میگه دیگه به وجدان خودت برمیگرده، خدا میدونه که این اعجاب اون شکل بود یا این چیه. این یک احتماله که قشنگ وقت منطبق به بحثم میشه. یک احتمال هم اینه که نه، اعجاب اینجا اعجاب شهوانی هم هست، اونم رو میگیره، ولی التزاز شهوانی طبعی است، او دنبال کار خودشه، اتفاقا در این مسیر اونم پیدا میشه. که اگر این باشه اون وقت اذا عرف الله من نیتک الصدق معناش میشه که خدا میدونه که تو به خاطر این نرفتی اقدام بکنی، ضمن این کسب و کارت که مستلزم مثلا نظرم بود و ارتباط برقراری ارتباط بود، گاهی مواجه با این مسئله میشی، اینم نوعی مثلا داره معفو میشه. که اگر این معنای دوم باشه اون وقت شامل اون جایی که اصلا این قصد التزاز شهوانی هم نیست به طریق اولا میشه، شامل اون به طریق اولا میشه. اینم دو معناست که حالا این معنای دومش البته یک کمی یه سختی درش هست دیگه، ولی خب به هر حال اینم معنا بین این دو تا حالا انتخابش خود سخته. اینم دو احتمالی که در این اعجابی که عرض کردیم و به تبعش در منیت کسیت دو احتمالی که میاد. و اما اون تعمیم از وجه به کفین، اونم که عرض کردیم سه تا وجه داره، علاوه بر وجه کفین هم رو میگیره، برای اینکه قول به فصلی نیست بین این دوتا، یک دو تنقیه منات، سه بلکه ممکنه بگیم فهواه. اگر به وجه میشه نگاه کرد به طریق اولا دست هم حالا تا مچ میشه نگاه کرد، برای اینکه اون تفاوتش معلومه دیگه. از این جهت بعید نیست که بگیم که انی مبتلا به نظر الی المرأة الجمیله فیعجبن النظر الیها، حضرت فرمود که این اشکالی نداره، نگاهی که در او برای گذران این زندگی متعارف و برقراری ارتباطات عام اجتماعی است که احیانا یه اعجابی از نوع اول یا دوم در او هم پیدا میشه، این حضرت فرمود اشکالی نداره. خب دیگه دو تا دلیل رو گفتیم و دیگه انشالله سال آینده اگر کرونا گذاشت انشالله